ساعت 2 بعد از ظهر است. در ایران سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرد است. کره شمالی برای نخستین بار یک موشک را در آبهای ژاپن آزمایش کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید به رغم سخنان رهبر ایران قرار نبوده برجام تنها مبتنی بر اعتماد باشد. و رئیس جمهوری ترکیه غرب را متهم کرد که در کودتای نافرجام این کشور دست داشته است. سلام میکنم و روز بخیر میگم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. کره شمالی روز سه‌شنبه برای نخستین بار در نزدیکی سواحل ژاپن یک موشک بالستیک را آزمایش کرده است. به گزارش رویترز، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پرتاب این موشک را اقدامی شرم‌آور و تهدیدی بزرگ توصیف کرده است. آقای آبه اعلام کرد که توکیو قویاً نسبت به این عمل اعتراض می‌کند. موشک پرتاب شده سوی کره شمالی از نوع زمین به زمین دونگ بوده است. فرماندهی راهبردی ایالات متحده تاکید کرده که دو موشک کره شمالی را رصد کرده است که یکی از آنها بلافاصله بعد از پرتاب منفجر شده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در واکنش آمادگی واشنگتن برای دفاع از همپیمانانش را اعلام کرد. وی در این حال گفت که کشورش قصد دارد نگرانیش درباره اقدام کره شمالی را به سازمان ملل متحد ابلاغ کند. ماه گذشته هم کره شمالی سه موشک را با بردی 500 کیلومتری به درون دریا پرتاب کرده بود. این آزمایش‌های موشکی پس از آن صورت می‌گیرد که آمریکا و کره جنوبی اعلام کردند برای مقابله با تهدیدها سیستم ضد موشک تاد را در کره جنوبی مستقر می‌کنند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید هرگز قرار نبوده است مذاکرات هسته‌ای تنها مبتنی بر اعتماد باشد. آقای کربی روز سه‌شنبه در پاسخ به سوالی درباره سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران مبنی بر عدم اعتماد تهران به واشنگتن گفت مذاکرات هسته‌ای مبتنی بر راستی آزمایی و سازوکارهای دقیق تایید پایبندی تهران به تعهداتش بوده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که ارزیابی‌های آمریکا نشان می‌دهد که تهران به توافق هسته‌ای یا همان برجام پایبند بوده است. به گفته وی واشنگتن هم به تعهداتش در برجام عمل کرده و تصمیم دارد به این رویه ادامه دهد. رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده است که تجربه برجام نشان داد که در هیچ مسئله‌ای نمی‌توان با آمریکا به تعبیر او مثل یک طرف مورد اعتماد صحبت کرد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز سه‌شنبه ضمن متهم کردن آمریکا به کندکاری در اجرای تعهداتش گفت روند اجرای برجام رو به بهبود است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه کشورهای غربی را به حمایت از کودتای نافرجام اخیر در کشورش متهم کرد. آقای اردوغان روز سه‌شنبه در جریان یک سخنرانی در آنکارا پایتخت ترکیه گفت که سناریوی کودتا در خارج از کشور نوشته شده است. رئیس جمهوری ترکیه مدارس خصوصی در ایالات متحده را منبع درآمد فتح‌الله گولن، روحانی ناراضی ساکن آمریکا دانست. مقام های دولت ترکیه میگویند آقای گولن عامل اصلی کودتای نافرجام اخیر است و استرداد او را از آمریکا درخواست کردند، اتهامی که فتح‌الله گولن به دفعات آن را مردود دانست است. در واکنش جان کری وزیر خارجه آمریکا هم اعلام کرده که در صورت ارائه مدرک دال بر دست داشتن آقای گولن در کودتا، واشنگتن موضوع استرداد را بررسی خواهد کرد. بیشتر پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم اتهام دست داشتن ارتش این کشور در کودتای نافرجام 25 تیر در ترکیه را رد کرده بود. خب ساعت 2:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. در روزهای اخیر مخالفان حکومت سوریه عملیات‌هایی را آغاز کردند که بتونند محاصره حلب در سوریه رو بشکنند. در همین رابطه با همکارم ایلیا جزایری همراه هستیم. ایلیا سلام می‌کنم به تو.
سمیرا سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، آخرین خبرهای مربوط به درگیری میان مخالفان حکومت سوریه برای شکستن محاصره حلب چی هست؟
سمیرا، اخبار متفاوتی از این نبرد منتشر میشه به خاطر اینکه به هر حال منابع مستقلی در این منطقه حضور ندارن، اما مخالفان نبردهاشون بسیار سنگین هست و حملات شدیدی انجام میدن علیه نیروهای دولتی سوریه. مرحله سوم این عملیات رو مخالفان حکومت سوریه آغاز کردن، اینطور که بعضی از منابع خبری نزدیک به اپوزیسیون میگه گروه جیش الفتح و دیگر گروه های همراهش تونستن روستای الهویزه رو در جنوب، در حومه جنوبی حلب به کنترل خودشون در بیارن. همچنین گفته میشه که شکستن محاصره مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب نزدیک هست. این عملیات چند روز بعد از اون آغاز شد که نیروهای دولتی سوریه و متحدانش تونستن مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب رو به طور کامل به محاصره خودشون در بیارن، اما به نظر میرسه مخالفان نیروی جدیدی تونستن دست و پا کنن یا کمک های جدیدی به دست بیارن که این عملیات رو آغاز کنن. در حقیقت الان عملیات در جنوب حلب بسیار شدید هست، به علاوه بمباران هایی که جنگنده های ارتش سوریه و جنگنده های ارتش روسیه انجام میدن، به ویژه منطقه سکری در جنوب حلب رو که هدف حملات شدید قرار گرفته.
ایلیا، در ادامه درگیری‌های حلب مخالفان حکومت سوریه مدعی شدند که 23 تن از شبه نظامیان حزب الله لبنان رو به اسارت گرفتند.
این خبر رو شبکه سوریه اگر بهتر بگیم اعلام کرده، نزدیک به مخالفان هست. گفته که مخالفان تونستن 23 تن از شبه نظامیان حزب الله رو در منطقه الحمدانیه در شهر حلب دستگیر کنن. این خبر رو هیچ منبع مستقلی تایید نکرده. حزب الله لبنان یا دولت سوریه هم در این باره سخنی به میون نیاوردن و گفته میشه تعدادی از شبه نظامیان حزب الله هم در منطقه الراموسه کشته شدن در حالی که داشتن مقابله میکردن با حملات مخالفان.
و در نهایت اینکه ایلیا، نبرد شهر منبج با گروه خلافت اسلامی همون داعش در چه مرحله قرار داره؟
نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک، ائتلافی از جنگجویان عرب و کرد که از سوی آمریکا حمایت میشن، تونستن وارد 70% شهر منبج بشن، اما این 70% همش پاکسازی نشده. امروز گزارش اومد که حدود 50% از این منطقه به طور کامل پاکسازی شده از حضور شبه نظامیان گروه داعش. غیر نظامیان هم دارن سعی میکنن فرار کنن از راه یکی از گذرگاه‌هایی که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک به سمت جنوب منبج آماده کردن.
خیلی ممنونم ایلیا جزایری. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که شماری از زندانیان استان کردستان روز سه‌شنبه 12 مرداد به اتهام‌هایی که تروریستی اعلام شده اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری اما از اعدام بین 7 تا 10 نفر در این روز خبر دادند. همکارم الهه روانشاد در این باره با محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو پایتخت نروژ گفتگو کرده. محمود امیری مقدم،
سه‌شنبه صبح به ما خبر رسید که تعداد زیادی از زندانیان که در زندان رجای شهر هستند و زیر حکم اعدام هستند توسط گارد زندان با دستبند و پابند به سلول انفرادی منتقل شدند و به خانواده حدود 20 نفر از این زندانیان اطلاع داده شد که برای انجام آخرین ملاقات به کرج به زندان رجای شهر مراجعه کنند، که طی روز باز باشون تماس گرفته شد و گفتند که به پزشکی قانونی و بعد به بهشت زهرا مراجعه کنند. تا این لحظه اطلاعاتی که به دست ما رسیده و ما تونستیم تایید کنیم، اسامی 7 نفر از این زندانیان هست که شاهدین عینی گفتند که بیش از 10 نفر اعدام شدند و احتمال اینکه این تعداد بالاتر هم باشه هست، چون که هر کس رو در قطعات جداگانه از بهشت زهرا دفن می‌کردند و به همین دلیل هنوز آماده دقیق در دست ما نیست، ولی شهرام احمدی جزء اعدام شدگان هست، همچنین خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، آرش شریفی، کاوه ویسی و کاوه شریفی. این افرادی هستن که ما تونستیم تایید کنیم اعدامشون رو.
آقای امیری مقدم، قوه قضاییه ایران اکثر این افراد رو به عضویت در گروه اسلامگرای توحید و جهاد متهم کرده و اعلام کرده که این افراد در عملیات بمبگذاری، ترور و سرقت‌های مختلف دست داشتند. اکثر این زندانیان، چه اونهایی که اعدام شدن و چه اونهایی که همچنان در زندان هستند، ظاهراً این اتهامات رو رد کردن. دادگستری استان کردستان هم اطلاعیه‌ای منتشر کرده و در اون اطلاعیه گفته که اینها اعضای گروه تروریستی تکفیری بودند که اعدام شدند. اونها رو متهم کرده که در ترور تعدادی از روحانیون اهل سنت دست داشتند و تعدادی از محیط‌بانان حتی شهر سنندج رو کشتن. شما در مورد این اتهامات و دادگاه‌هایی که برگزار شده در رابطه با رسیدگی به این اتهامات چه می‌دونید؟
متأسفانه به دلیل عدم شفافیت در سیستم قضایی ایران خیلی مشکله که به پرونده این افراد دسترسی داشت، ولی خب اطلاعاتی که ما داریم در واقع یک دادرسی غیر عادلانه رو نشون میدن. این افراد مورد شکنجه قرار گرفتند، در تلول‌های انفرادی طولانی مدت بودند و دسترسی به وکیل تسخیری فقط داشتند. برای مثال شهرام احمدی به گفته وکیل ایشون نه هیچ اسلحه‌ای داشته و در هیچ گونه فعالیت خشونت‌آمیز هم شرکت نکرده. به همین دلیل، به خاطر همین عدم شفافیت مشکل بدونیم که آیا اتهاماتی که قوه قضاییه وارد میکنه صحت داره یا نه، ولی از طرف دیگه از اونجایی که دادرسی این افراد غیر عادلانه بوده و مسئله اعتراف زیر شکنجه وجود داره، این احکام کلن غیر قانونی هستند، چه این افراد در واقع اون اتهامات شرکت کرده باشند چه نه. ولی خب پرونده‌هایی که ما بهش دسترسی داشتیم این مسئله رو رد میکنه و برای مثال شهرام احمدی که یکی از افرادی که امروز شنبه اعدام شدن، دادگاه ایشون فقط چند دقیقه به طول انجام میده. همچنین دادگاه چندین نفر از افراد دیگری که زیر حکم اعدام بودند و در زندان جای شهر به سر میبرند.
حسن روحانی که پس از توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی همواره از نتایج این توافق دفاع می‌کرد، حالا می‌گوید که آمریکایی‌ها در این مدت آنطور که باید به تعهدات خود پایبند نبودند. بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی دارد به صحبت‌های آقای روحانی درباره اجرای برجام.
حالا دیگر تنها رهبر جمهوری اسلامی و منتقدان اصولگرای توافق هسته‌ای نیستند که میگویند آمریکا به تعهدات خود در اجرای برجام عمل نمی‌کند، بلکه حسن روحانی هم از بدعهدی آمریکایی‌ها میگوید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمریکا را متهم کرد که به تعهدات خود در توافق هسته‌ای به صورت دقیق پایبند نبوده و گفت اگر ایالات متحده در اجرای این توافق حسن نیت داشت، ممکن بود که جمهوری اسلامی در موضوعات دیگر هم با آمریکا گفتگو کند. حسن روحانی در گفتگو با رادیو تلویزیون حکومتی ایران، اسرائیل، مجلس نمایندگان آمریکا و برخی از کشورهای منطقه را متهم کرد که در مسیر اجرای توافق هسته‌ای وین سنگ اندازی می کنند. به گفته آقای روحانی، برجام در برخی زمینه ها مثل فروش نفت و نقل و انتقال پول به خوبی اجرا شده، ولی در برخی موارد مانند همکاری بانک های بزرگ و نقل و انتقال ذخایر ارزی ایران همچنان مشکلاتی وجود دارد. از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، می پرسم حسن روحانی که در ماه‌های گذشته همواره از دستاورد برجام دفاع می کرد، چرا حالا از بدعهدی و اهمالکاری طرف مقابل گلایه می کند؟ مجید محمدی:
مواضع دولت آقای روحانی و دیپلمات‌های درگیر در مذاکرات در یک سال گذشته این بوده که تحریم‌ها برداشته شده، زمان می‌بره تا تأثیرات برجام بر زندگی مردم ظاهر بشه و ایالات متحده هم به وعده‌هاش عمل کرده، برخی مؤسسات و شرکت‌ها نمی‌خوان. این تغییر موضع عمدتاً تحت تأثیر مواضع اخیر آقای خامنه‌ای هست. آقای روحانی نمی‌خواد که مواضعش متقابل با مواضع رهبر جمهوری اسلامی باشه، چون این حکایت از دوگانگی در مواضع سران جمهوری اسلامی خواهد داشت، چه در داخل و چه در خارج کشور. دولت آقای روحانی همیشه پرهیز داشته از اینکه مواضع روشن دولت با مواضع روشن آقای خامنه‌ای در تناقض قرار بگیره. متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی نمیگن در چه مواردی ایالات متحده بدقولی کرده.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 11 مرداد توافق هسته‌ای وین را یک تجربه بی‌نتیجه از گفتگو با آمریکا خواند و گفته بود که مشکلات و چالش‌های منطقه‌ای دو کشور به تعبیر او با مذاکره حل نمی شود. منتقدان برجام در ایران بارها اعلام کردند که تحریم ها علیه ایران روی کاغذ برداشته شده، اما آمریکا و کشورهای اروپایی باید تلاش بیشتری کنند تا فضای روانی موجود به ویژه در زمینه تعاملات بانکی اصلاح شود. مقام های آمریکایی نیز با رد ادعای مسئولان و مقام های جمهوری اسلامی میگویند که حتی فراتر از تعهدات خود در توافق هسته‌ای برای اجرای برجام عمل